أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره افعال الهی بود. در این فصل نظام خلقت رو یا ترتیب افعال رو بیان می‌فرماید. از مباحث گذشته به دست آمد که ممکن که همون فعل باریه، برای اینکه هر چه در عالم هست غیر خداوند متعال، مخلوق خداوند متعال و مخلوق، همون فعله. فعل باری تقسیماتی داره. همه این تقسیماتی که درباره وجود خوندیم، اینها جز بعضی هاش درباره فعل باری میاد. مثلا تقسیم اول تقسیم به رابط و مستقل بود. فعل باری هم میتونه تقسیم بشه به رابط و مستقل، البته بر اساس دید مشیائین که برای معلول هم وجود مستقلی قائلند، و الا اون تقسیم در فعل باری نمیاد. یعنی طبق نظر صحیح این است که فقط وجود مستقل خداوند متعاله. اما تقسیم بعد تقسیم واجب و ممکن بود. تقسیم وجود به واجب و ممکن در فعل باری جاری نیست. تقسیم بعد عبارت بود از تقسیم به کلی و جزئی، اون در فعل باری جاریه، برای اینکه وجود میتونه کلی باشه میتونه جزئی باشه، یا به تعبیر دیگه تقسیم به ذهنی و خارجی. وجود ذهنی هر جورش که باشه کلیه، و وجود خارجی هر جورش که باشه جزئیه. این در فعل باری تعالی جاریه. فعل باری میتونه کلی باشه میتونه جزئی باشه. فعل باری تعالی میتونه جوهر باشه میتونه عرض باشه. در اون جایی که تقسیم کردیم وجود رو به جوهر و عرض، خب فعل واجب گاهی جوهره و گاهی عرضه. فعل باری تعالی ممکنه که واحد باشه ممکنه که کثیر باشه. یعنی در اون تقسیم وجود به واحد و کثیر، ولو وجود به طور کلی تقسیم شد، ولی در مورد وجود ممکن هم همین تقسیم جاریه. در اونجایی که تقسیم کردیم به علت و معلول، باز میتونه فعل باری علت باشه میتونه معلول باشه، بر این اساس که علت مطلق ما یتوقف علیه شیء و اختصاص نداره به فاعل. فاعل یکی از اقسام علته. تازه اختصاص داشته باشه به فاعل، اون بر مبنای مشیا باز درسته، ولی اینکه این اختصاص نداره، ولی طبق مبنای مشیا غیر خداوند متعال هم فاعل هست. و همینطور وقتی تقسیم کردیم به بالقوه و بالفعل، یا به تعبیر دیگه به متغیر و غیر متغیر ثابت، فعل باری تعالی میتونه همین تقسیم رو داشته باشه منتها. و من اونی که مورد نظر ماست در اینجا همونیست که در فصل 17 داشتیم و در فصل سوم مرحله قبل، یعنی مرحله 11 هم داشتیم، و اون این که عوالم وجود به حصر عقلی منحصرند به سه عالم، برای اینکه موجودات یا جوری هستند که دارای ماده و استعداد و قوه و تغییر هستند یا نیستند. اگر باشن میشن موجودات مادی، که عالمی که مشتمل بر اونها هست عالم ماده، و یا نیستن. اون موجوداتی که این چنین نیستن خود دو جورن: یا آثاری از وجودات مادی در اونها هست، یا اینکه نه، همونطوری که خود ماده رو ندارن هیچ آثاری هم از موجودات مادی در اونها نیست. و طبق هست، چون این هست امرش دائره بین نفی و اثباته، پس بنابراین عوالم بر حسب به حصر عقلی منحصر میشه در این سه عالم. اینکه عالم تقسیم میشه به سه عالم منافات نداره با اون چی که در بعضی از تقسیمات آمده، که میگن مراتب وجود 4 مرتبه است. یک مرتبه خود مرتبه لاهوته که فوق عوالمه، چون عالم همونطوری که بار قبل هم عرض شد اسم آلته، مثل تابع، مثل خاتم. خاتم یعنی ما یختم و به، تابع یعنی ما یتبع و به، عالم یعنی ما یعلم و به، یعنی چیزی که وسیله شناختن چیز دیگره، وسیله علم به چیز دیگره، مرادف با همون علامته. و بنابراین بر خود واجب تعالی اطلاق عالم نمیشه مگر به یه معنای ثانی که عالم پیدا کرده، و اون عبارت است از وجودی که جامع یک وجودات دیگری است، یک وجود وسیعی که وجودات دیگری در درون او هستند. بر این اساس گاهی تعبیر به عالم میشه از خداوند متعال. حالا میفرمایند که این عوالمی که گفتیم، عالم مادهش همونطوری که گفته شد هر چه درش هست بالاخره تعلق به ماده داره، برای اینکه اون چه در این عالم هست طبق بحث هایی که قبلا شد یا ماده است که خود ماده است. تعلق ماد به ماده در خود ماده خیلی روشنه، چون تعلق شی به خودش از اوضح تعلقات. و یا اینکه نه، صوری است منطبع در ماده، مثل صور جسمیه و صور نوعیه، خب اینا منطبع در مادن پس مادی هن. یا اعراضن، اعراض هم حال در ماده هن. برای اینکه همون برهان قوه و فعل از همین راه ماده رو اثبات کرد که این اعراض که میخوان موجود بشن قابلی میخوان، قابل چیزی جز ماده نیست. پس اعراض هم مادی هن چون حال در ماده هستن. از اینها که بگذریم میرسیم به نفس، چهارمین چیزی که در عالم ماده هست، نفسه. نفس هم ولو ذاتن مجرده اما در مقام فعل متعلق به ماده است. پس هر چه در این عالم هست تعلق ما بالماده داره، و اون چه در این عالم است متحرکه، حالا یا به حرکت جوهری یا به حرکت عرضی، وابسته به اینکه خودش چه نوع وجودی داشته باشه، جوهر باشه یا عرض. عالم دوم عالم مثاله. مثال یعنی نمونه، یعنی مثلشه، یعنی چیزیش که عالم اشباه و ازله هم بهش میگن، به مناسبت اینکه اون چه در اون عالم است شبیه سایه هاست برای موجوداتی که در عالم ماده است. همونطوری که سایه یک شی شکل اون شی رو داره، مقدار اون شی رو داره اما ماده نداره، موجودات اون عالم هم اشکال موجودات جسمانی رو دارن، مقدارش رو دارن، رنگ و خصوصیات وضع و اینها رو دارن اما خود ماده رو ندارن. به این مناسبت به عالم مثال عالم اشباه هم میگن. بفرمان هر چه در این عالم هست به وجود مثالی در اون عالم هست. بالاخره اگه این کتاب رو بذارید، خب بالاخره سایه مساوی با خودش میندازه که شما از سایهش میفهمید که این سایه کتابه، چنان که از سایه یک انسان میفهمید که این انسانه، ولی خود انسان رو نه. سایه درخت البته مقدار داره، نه مقدارش به اندازه اونه، در سایه مقدار داره، منتها گاهی هم به اندازه اونه، در یه وقتی از روز بالاخره سایه شی نه مقدار معنی وزن نیست، مقدار یعنی حجم، سطح و امثال اینها. مقدار به معنی وزن جزء مقادیر نبود، اون مقدار عرفیه. مقدار عبارت است از حجم و خط و سر، کم متصل غار. بله نداره، البته نداره، اون بود رو نداره، در سایه نیست اما در وجودات مثالی هست. و در تسمیه میگن ادنا ملابست کافیه، لازم نیست که دیگه کاملا از تمام جهات مثل سایه باشه تا بهش بگن عالم اشباه، فقط برای مناسبتی که هست و همون که بالاخره شکل داره و مقدار داره، ولو فی الجمله با اون چی که ما میخواهیم تناسب داره، اون چی که ما میخواهیم وجودات مثالی حجم هم دارن، رنگ هم دارن، در حالی که سایه شی رنگ شی رو دیگه نداره.
حجم و رنگ چیزایی که در اینجا هست با این حجم و رنگ اینا اینجا فرق میکنه؟ اینجا فقط در تصویر فرق مثل هم یا واقعا مثل هم اینا
مثل همین هست؟ واقعا نظیر همون چی که شما در عالم رؤیا میبینید، منتها مادی نیست.
رنگی که واقعا اینجا در اون تلاش یک رنگ، اگر همین رنگ باشه
بالاخره از نوع خودشه موجود مثل هم. نه نه بله، یه سنخ دیگه یه، ولی
هر رنگی باشه عنوان رنگ که استفاده بکنه محتاج یک معرض مادیست به
نه خیلی، اون در صورتی که عارض بشه، ولی در اصل وجود اگر باشه احتیاج نداره، اون در صورتی است که حادث باشه. این موجود از روز اول، لذا همینجا الان میخوام بفرمان فرقی که بین وجودات مثالیه هست با وجودات جسمانی اینه که وجودات جسمانی با تغییر از حالی به حالی و از صورتی به صورت دیگر منتقل میشند، اما وجودات مثالی در عین اینکه مطابق است با وجودات عالم ماده، ولی در عین حال این تعقب بعضی لبعضن به انتقال و تغییر نیست. پس چطوره؟ مثلا زید از روزی که آمده به این عالم ماده تا روزی که از دنیا میره وجود مثالیش اونجا هست، منتها وجود مثالی او در اونجا هم حالت بچگیش هست، هم بعدش هست، همینطور تا حین موت. ولی به چه نه؟ فرمان اگه میخواید بدونید به چه نحوه، شما مراجعه کنید به صور علمیه‌ای که دارید از موجودات مخصوص، موجوداتی که تغییر میکنن. یعنی خود شما که زید رو تحت نظر داشتید، این فرزندتون رو از ابتداء تولدش تا آخر اگر باش بودید، چطور ذهن شما مرتب داره از این صورت میگیره و شما الان تمام حالات او را از ابتداء بچگیش تا حین موتش یک جا در درون خود دارید، در حالی که اون چه در خارج هست متغیره. بچگی باید جای خودش رو بده به نوجوانی، نوجوانی باید از بین بره جای خودش رو بده به جوانی و همینطور. اما اون صور خیالیه پشت سر هم هستند و همین ترتب وجودیشون که در عالم خیال شما هست به شما نشون میده اون خارج رو، بدون اینکه مثل خارج متغیر باشه، در عین اینکه ثابته اما مطابقت داره با خارج و حکایت از خارج میکنه. فرمان مطابقت وجودات مثالی هم با عالم ماده به این سبکه، نه به اینکه اگه زید بچه بود و بعد جوان شد اون وجود مثالیش هم تغییر بکنه. نه، وجود مثالی هم حالت جوان، یعنی وجودات متعدد مثالی هست که پشت سر هم متعاقبن و ترتب وجودی دارن و همین ترتب وجودی حکایت از اون وجود در عالم اجسام میکنه، بدون اینکه هیچ کدوم از اون وجودات متغیر باشن. پس بنابراین در عین اینکه اشباح و امثال موجودات جسمانی هستند، اما تغییر و حرکت، اما از حرکت جوهری یا حرکت عرضی در اونها نیست. و بعد از اون عالم عقل، عالم عقل یعنی عالمی که موجوداتش نه تنها ماده ندارن، آثار ماده را هم ندارن. فرمان اگر عالم تقسیم میشه به این سه بخش، اون وقت بر اساس اونچه که در بحث تشکیک خوندیم که وجود مشککه به تشکیک طولی و دارای مراتبی است که از نقص به تمام یا از تمام به نقص شروع میشه و ختم میشه، بنابراین این عوالم سگانه تشکیک دارن به تشکیک طولی، برای اینکه اون عالمی که مبتلای به نقص قوه و استعداد هست، علاوه بر اینکه محدودیت موجودی داره که بر اساس اون ماهیات ازش انتظار میشه، و محدودیت مقداری و شکلی و وضعی و اینها داره، این عالم از اون عالمی که محدودیت ماده و استعداد رو نداره، یعنی هر چه برای او از کمال قابل فرض هست در همون ابتدای وجودش داره، قهرن این وجود از اون وجود ناقصتره، پس این وجود میشه در مرتبه متأخر و اون وجودی که این چنین نیست میشه در مرتبه متقدم. خود اون وجودی که قوه و استعداد نداره که قهرن چون ممکنه ماهیت داره، حد وجودی داره، خودش دو قسمه، یا جوری است که علاوه بر حد وجودی که ماهیته حدودی اضافه هم داره، مثل حدی که از مقدار و شکل و رنگ و اینها به دست میاد، یا اینکه نه این چنین محدودیتی رو نداره. قهرن اونی که این محدودیت رو نداره اقوا و اعلاست از اونی که دچار این محدودیت هاست، پس بنابراین وجود مثال هم متأخر است از عالم عقل. از همین جا به دست میاد چهار مسئله. مسئله اول این است که این سه عالم ترتب وجودی دارن و هر کدام بینشون رابطه وجودی هست، به این که عالم ماده معلول عالم مثاله و عالم مثال معلول عالم عقله، این یکی. پس اولا توقف وجودی دارن، ثانیا این توقف همون علیته، چون وقتی توقف وجودی شد پس قهرن رابطه علیت و معلولیت بینشون هست، و ثالثاً اون چه در عالم ماده هست در عالم مثال هست. چرا؟ برای اینکه علت واجد کمال معلول هست به نحو اعلا و اشرف، و اون چه در عالم و به همین بیان معلوم میشه اون چه در عالم مثال هست در عالم عقل هست به نحو اعلا و اشرف، و بر همین اساس معلوم میشه که اون چه در تمام این عوالم هست در وجود واجب تعالی هست به نحو اعلا و اشرف. و از همه اینها باز به دست میاد یه نکته چهارمی، و اون این که اون چه در این عالم هست به تمام وجودش آیت وجود باریه، برای اینکه هر چه داره از وجود و کمالات وجودی نشونگر کمال وجودی و وجودی است که علتش داره، برای اینکه معلول همه وجودش از علت. فرقی که هست بین این آیتهایی که ما میشناسیم با آیتهایی که قرآن تعبیر میکنه از موجودات به آیات همینه، که اون چرا که ما میشناسیم یک پرچم رو مثلا آیت میدونیم برای مثلا مجلس، این پرچم آیت هست برای وجود مجلس عزاداری، فقط همون جنبه قراردادیش آیته، چون قرار شده وضع شده برای این کار نشون میده، و الا در اصل وجودش مستقل، خودش یه وجودی داره، جسمی است مستقل، پارچه است مستقل، منتها آیت بودنش به لحاظ اون وضعشه. اما وجوداتی که معلولند همه هستیشون آیته، برای اینکه هیچ جنبه‌ای جز همون چیزی که از علت گرفتن و نشون میدن علت رو ندارن، پس بنابراین با تمام وجودشون آیتن، نه به یه جهتشون با رنگشون آیت باشن، با مثلا فقط عرضشون آیت باشن، با همه هستیشون به جوهرهی و اعراضه به وجودهی و ماهیت هرچی داره آیت وجود واجب تعالی. الفصل التاسع عشر فی ترتیب افعاله، ترتیب کلی افعال باری تعالی، که همین ترتیب افعال ازش تعبیر میشه به نظام خلقت. قد تزه به وسیله بحث های گذشته که در فصل سوم مرحله 11 هم این مسئله، البته به ابحاث سابقه که اینجا اشاره میکنن خیلی تقسیمات به دست آمد، منتها اون تقسیم مورد نظر از فصل سوم مرحله 11 هم و فصل 17 هم همین مرحله به دست آمد. اتضح به ابحاث سابقه که وجود امکانی که همون فعل باری تعالی هست انقساماتی داره. گفتیم این انقساماتی که برای وجود گفته شد خیلیش درباره وجود ممکن جاریه. یکی از اون انقسامات این انقسام است به مادی و مجرد، و انقسام خود مجرد به مجرد عقلی و مجرد مثالی که همینی است که در اون دو فصل گذشت. و اشرنا هناک در اون بحث های گذشته اشاره کردیم که عوالم وجود به طور عوالم کلی، این کلی قبلا هم عرض شده به معنای سعه وجودی است، نه کلی به معنای مفهومی که خودش دو معنا داشت. یه وقت یه مفهومی رو میگن کلی به مناسبت اینکه قابل انطباق بر کثیرینه، یه وقت یه مفهومی رو میگن کلی به مناسبت اینکه علمی ثابت قبل المعلوم و حین المعلوم و بعد المعلوم هست، مثل علمی که یک منجم داشت به خسوف مثلا، این علم کلی بود. کلی در اون هر دو صفت علم بود، ولی کلی گاهی صفت وجوده. وجود رو وقتی متصف میکنن به کلیت، منظور از کلیت سعه وجوده. سر این که این عوالم رو میگن کلی به مناسبت این که عالمه، عالم همین معنای توسعی که بعد پیدا کرده، که عالم یعنی مجموعه ای از موجودات، به خاطر اینکه هر یک از اینها مجموعه ای از هستی ها رو در درون خودشون دارن، پس یه سعه وجودی دارن. به این مناسبت بهش گفته میشه عالم، عوالم کلی. مثلا همین عالم ماده در درون خودش عالم انسان رو داره، یعنی مجموعه وجوداتی رو داره که یستو علیها انسان، عالم حیوان مثلا ساحل رو داره، عالم جماد رو داره، عالم نبات رو داره، عالم مثلا مایعات رو داره، عالم گازها رو داره. این عالم هر نوعی رو، حالا نوع چه نوع حقیقی باشه چه نوع اضافی، به اعتبار اون افرادی که تحتش مندرجن برش عالم اطلاق میشه. وقت اون عالم کلی به مناسبت این که مشتمل بر همه این عوالم هست، بر همه این کسرات هست، بهش گفته میشه کلی، یعنی یه وسعت وجودی داره که خیلی چیزها درش مندرج. نه، ماده که اصلا مخصوص نیست، مادی دو جوره. ماده که مخصوص نیست، ماده خودش اصلا یه امر معقولیه، منتها چون جوهر رو ما نمیتونیم احساس کنیم، اونچه که حس به اون میرسه همین اعراضه. بله، نه دیگه اون تقسیمات فرعیه.
موجودات مادی که مخصوص نیستن.
بله بله، موجودات مادی که مخصوص، موجودات مادی که مخصوصن فقط یک سری از اعراضن. اون چیزهایی که حس به اونها میرسه همون در بحث مخصوصات خوندیم. مثلا باصره فقط رنگ رو درک میکنه و شکل رو مثلا، یا نور رو، رنگ و نور رو. یا سامعه فقط اصوات رو درک میکنه، و بالاخره نمیدونم شامه فقط بوها رو درک میکنه، ذائقه فقط مزه ها رو درک میکنه، و حواس همین پنجتان. اما موجودات عالم خیلی بیشتر از این چیزهایی است که به حواس ما میرسه. تمام جواهر این عالم غیر محسوسن. حالا این جواهر اهم از خود ماده فلسفی باشه، یا صور نوعیه باشه، یا صورت جسمیه باشه، غیر کیف از بقیه اعراض، همه اینها غیر محسوسند. خود کیف اقسامی داشت، کیف نفسانی داشت، کیف استعدادی داشت، کیف مخصوص به کم داشت و کیف محسوس داشت. فقط یه قسم از کیفه که محسوسه، و بیشتر این عالم ماده رو غیر محسوسات تشکیل میدن، یه جزء خیلی مختصریش رو محسوسات تشکیل میده. نه، اون که صفت مفهومه. اینجا که الان میگیم عالم یعنی وجود خارجی، این وجود خارجی کلیه یعنی چه؟ یعنی این کلی همون کلی است که در تجارت هم گاهی گفته میشه، میگه کلی و جزئی به قیمت تجارتی. اون کلی یعنی یک جا، جزئی یعنی کم. یک جا یعنی خیلی بخوای بخری با کم بخوای بخری. این عالم کلی یعنی یک موجودی که در درون خودش وجوداتی جزئش هستن نه جزئیش هستن. اون کلی و جزئی نیست. اینجا کلی به معنای احاطه بر اجزایی است، اعضایی است، یه مجموعه ای است که در درون خودش اعضایی رو داره. بله بله. دوم عالم، خب این سه تا عالم عبارت است از عالم اول عالم تجرد تام که هم از خود ماده مجرده هم از آثار ماده که عالم عقلی بهش گفته میشه، عالم مثال که از ماده مجرده اما از آثار ماده یعنی آثاری از ماده درش هست مثل اون شکل و رنگ و وضع و اینها، و یکم عالم ماده و مادیات که گاهی هم میگن عالم مادیات گاهی هم میگن عالم ماده. این ماده و مادیات که گفتن این برای اینه که در این عالم یکی خود هیولاست، یکی هم چیزهایی که مستندن به هیولا، مرتبطن با هیولا. ماده که خود هیولاست، مادیات هم عبارتن از صور، اما صور جسمیه و صور نوعیه و اعراض و نفس. منتها این در جایی است که ماده با مادیات با هم گفته بشه، اما وقتی تک گفته بشه چه ماده تنها گفته بشه چه مادی، هر دو رو شامل میشه. اون وقتی میگن عالم ماده یعنی عالم ماده و مادی، یعنی خود ماده تنها اطلاق میشه بنابر اون هم بر ماده هم بر چیزهایی که مادیه. چنان که اگر میگن عالم مادیات، اون مادی هم شامل خود ماده میشه هم شامل چیزهایی که ارتباط با ماده دارن که عبارت باشن از صور و اعراض و نفس نفوس. عالم عقلی مجرد تام ذاتن و فعلا عن المادته و آثارها، مجرد تامی است که هم در مقام ذات هم در مقام کار وقتی میخواد کاری رو انجام بده از ماده مجرده، از آثار ماده هم مجرد، یعنی شکل و رنگ و وضع و اینها هم نداره. و عالم مثال مجرد عن الماده دون آثارها، این آثار جمع مضافه اما منفیه و نفی وقتی آمد روی عموم نفی عموم میشه، یعنی نه اینکه همه آثارش رو ازش مجرد باشه، مجرد نیست از همه آثار، مجرد است از ماده نه از همه آثار ماده، یعنی برخی آثار ماده رو داره. اون برخی آثاری که داره عبارت از اشکال، شکل داره، بعد داره، وضع داره، مثلا اجزایش نسبت به هم بالاخره یه حالتی دارن که اسمش وضعه، و غیره ها مثلا رنگ داره اما حرکت نداره، قوه و استعداد نداره، تغییر و اینطور چیزها که داره، یا مکان که مال موجودات عالم مادی است در اونجا نیست. ففی هذا العالم در این عالم مثال اشباهون، شبه به من دو معنا به کار میره، یکی به معنای اون سیاهی که از دور پیداست که خیلی مشخص نیست، این همون معنایی است که در بحث وجود ذهنی میگفتیم یه عده قائل بودن به شبه، گفتم اون چی که در ذهن است شبهی است از اون وجود خارجی. یکی هم به معنای سایه، سایه شی. اینجا اشباه عالم مثال رو بهش میگن عالم اشباه به این مناسبت که عرض کردیم اون چه در او هست شبیه سایه است در این که ماده نداره ولیکن شکل و مقدار داره. اشباهی هستند که این کلمه اشباه برخلاف اون چه در وجود ذهنی گفته شد بار منفی نداره. اشباه در بحث وجود ذهنی یعنی یه چیزی که از خود شی خیلی ضعیفتره، درست اون شی رو نشون نمیده، در حالی که اشباهی که اینجا هست وجوداتی هستند که اقوا هستند از وجودات مادی و سمت علیت دارن برای وجودات مادی. منتها سر تسمیهشون به اشباه همین جهته که مثل سایه شی شکل و مقدار شی رو نشون میدن. متمثلتون که نمودار هستن، مجلوگر هستن در صفت اجسامی که در عالم ماده است، یعنی همون وصفی که اجسامی که در عالم ماده و طبیعت دارند اونها هم همونو دارن، اما فی نظام شبیه به نظام الذی فی عالم الباطن. نه این اما نیست، در نظامی شبیه همون نظامی که اجسام در عالم ماده دارن. خب اگر نظامی شبیه این نظام دارن، یکی از چیزهایی که در نظام عالم ماده است این تغییر و حرکت، تغییر و حرکت که مال عالم مجردات نیست. میگه و انما الفرق، تنها فرقی که هست بین عالم مثال و بین نظام مادی این است که تعقب بعض المثالیات لبعض به ترتب الوجودی، این دنبال بودن بعضی از مثالی ها بعض دیگر را، وجود زید در حال جوانی با وجود زید در حال بچگی، این دوتا پشت سر همه، اما این پشت سر هم بودن جوانی نسبت به کودکی، نسبت به نوجوانی، به ترتب الوجودی است، به یه ترتب وجودی است که در اونجا هست، نه به زوال و حدوثه، هر دو هستن ولی یکی مترتب بر دیگری. لا به تغییر صورت نوحال الی صورت نوحال اخرى، نه به اینکه صورت در حرکت‌های جوهری، تغییرهای جوهری، یا حال در حرکت‌های عرضی، نه به اینکه صورت یا حال تغییر بکنه به صورت یا حالی دیگر، نه اینکه تغییر جوهری یعنی حرکت جوهری داشته باشن یا حرکت عرضی، به اینکه خارج بشن از قوه کما هو الحال فی عالم الماده، اونطوری که وضع در عالم ماده اونطوره. خب این چه جوری میشه این ترتب وجودی که شما میفرمایید؟ فرمان برای تنظیر و تشبیه و تقریب به ذهن، فحال و صور المثالیه فی ما ذکرناه من ترتب بعضها علی بعض، حال و صورت الحرکت و تغییر فی الخیال، حالی که صور مثالی دارن در آنچه که ما گفتیم که ترتب داره بعضیشون بر بعضی، یعنی این وضع ترتبی که در اونجا هست همون وضع صورت حرکت و تغییری است که در قوه خیاله. اونچه که در قوه خیال شماست از صورت زید در بچگی با صورت زید در جوانی با صورت زید در مثلا سالمندی، اینها اینطور نیست که یکیش از بین میره یکیش میاد، این به ترتب وجودیه، چون ول علم مجرد مطلقا، علم هر جورش باشه، یعنی چه علم حسی باشه چه علم خیالی باشه چه علم عقلی، مجرده. فالمتخیل من الحرکه علم بالحرکه، اونی که شما در قوه خیالتون دارید از حرکت، علم به حرکت، لا حرکتون فی العلم، نه اینکه در علم حرکت، شما علم به حرکت دارید اما خود اون علم حرکت نداره. و علمون به تغییر، لا تغییرون فی العلم، شما علم به تغییر دارید، علم به تغییر به چیه؟ به اینه که اون صور یه ترتب وجودی دارن، یعنی اون صورتی که از زید در بچگی هست با صورتی که از زید هست در مثلا کودکی با اون صورتی که از زید دارید در مثلا جوانی، اینها اینطور نیست که گسسته از هم باشه، مثل تصویری که مثلا از این گل دارید با اون ماشین، اینطوری نیست، اینها یه ترتب وجودی دارن که با همون ترتب وجودیشون به شما وضع زید رو در عالم ماده نشون میدن. و عالم الماده لا یخلو ما فیها من الموجودات من تعلق ما بالماده، عالم ماده گفتیم، عالم ماده اینجا دیگه گفته میشه یعنی هم عالم الماده و الماده، یعنی الماده دیگه بر معنی الاعم به کار میره، اون چه درش هست از موجودات یه تعلقی به ماده داره، چون یا خود ماده است که تعلقش به ماده چون عین خودش، یا صورن که صور ام از نوعیه و جسمیش بالاخره منطبعه در ماده، یا اعراضن که اونها هم حال در ماده، یا نفوسن که نفوس هم در مقام فعل تعلق به ماده دارن، پس تعلق ما بالماده همه دارن. و موجودات عالم ماده هم از این چهار چیز خارج نیست، ماده و صور و اعراض و نفوس. و تستوعب و حل حرکت و تغییر فرا میگیره عالم ماده رو به صورت کامل حرکت و تغییر، یعنی همه موجودات عالم ماده حرکت و تغییر دارن، حالا یا جوهری باشه حرکت یا عرضی، جواهرش حرکت جوهری داره، اعراضش حرکت عرضی داره. و اینجا یه تصریح باز هست به اینکه نفوس متحرکن. یک جا در بحث اثبات ماده آقای طباطبایی انکار کردن حرکت نفس را، اما در جاهای متعددی در این کتاب ارتکازن پذیرفتن حرکت نفس رو، یکی در همون بحث که کل مجردن عقل و عاقل و معقول، اونجا صریحا گفتن نفس خارج میشه از قوه به فعل تدریجا، یک جای دیگه هم در بحث ظاهرا حرکت بود که اونجا هم نفس رو، یا در بحث علت غایی بود، بخشی در بحث علت غایی بود، یکم اینجا. و از کان الوجود به حقیقت هل اصیله حقیقتا مشککه، و چون وجود با اون حقیقت اصیلی که داره، که گفتیم وجود اصیله، این مقدمه اول، مقدمه دوم حقیقتی است مشکک دارای مراتب مختلف در شدت و ضعف و شرف و خصه، که تتقوم و کل مرتبت منها به ما فوقها، که هر مرتبه ای از این مراتب به ما فوق خودش متقومه، و تتقف وقف و علیها و متوقف هر مرتبه ای بر اون مرتبه ما فوقش، این توقف نه به اینه که فقط در ایستادنش متوقف باشه، مثل اینکه یک مثلا انسان که به دیواری تکیه میده، این به خاطر اینکه یا پا نداره یا مثلا پاش خواب رفته یا پای مثلا معیوبه، این در ایستادنش تکیهش به دیواره، اما در اصل وجودش متکی به اون دیوار نیست، اما معلول اتکاش بر علت در اصل هویتشه، در اصل وجودشه، این به هویتها منظور اینه. چون این طوره یستنتج من ذلک، از این چهار نتیجه گرفته میشه. نتیجه اول این که این عوالم سگانه مترتب وجودن به سبق و لحوق، بعضی سابقن و بعضی لاحق در ترتب وجودی در اون تشکیک طولی. پس عالم قبل از عالم مثاله و عالم مثال قبل از عالم ماده است. این قبلیت که میگیم قبلیت زمانی نیست، چون در عقل و مثال زمانی نیست، و همینطور وقتی زمانی نیست پس قبلیت و بعدیت در زمان واقع نمیشه. در عالم ماده زمانه، اونم عالم ماده اجزایش قهرن نسبت به هم میتونن قبلیت زمان داشته باشن، ولی نمیشه عالم مثالی که در ظرف زمان نیست تقدم زمانی داشته باشه، علاوه بر این که تقدم علت بر معلول خودش یه نوع تقدمی است در عرض تقدم زمانی، یه نوع تقدم دیگری است که همین میگن وجودن، ولو زمانن یا دهرن یا سرمدن توامن هستن با هم معیت. چرا عالم قبل از عالم مثال و عالم مثال قبل از عالم ماده است؟ برای اینکه لان الفعلیت المحضه التي لا يشوبها قوه ولا يخالطها استعداد اقوا و اشد وجودا مما هو بالقوه محزن او يشوبه القوه. برای اینکه کلن مجرد، مجرد یعنی اون فعلیت محضی که مخلوط نیست با او قوه ای، آمیخته نشده با او قوه ای و مخلوط نیست با او استعدادی، یعنی هرچه داره فعلیت داره، هرچه براش امکان داشته از همون روز اول بالفعل داشته، خب این اقوا و اشد وجودن است از اون چیزی که یا بالقوه محضه مثل خود ماده، مثل هیولا یولا، یا اگر هم بالقوه محض نیست فعلیت داره ولیکن قوه هم داره، او یشوبه القوه و یخالطه الاستعداد، مثل طبایع مادی، مثل همه موجوداتی که در ماده هستن، صور نوعیه طبیعی، طبایع همون صور نوعیه منطبعه در ماده هستن، که گاهی ازشون تعبیر میشه به طبیعت، گاهی تعبیر میشه ازشون به صور نوعیه منطبعه در ماده. خب اگه این طوره، پس اون عالم‌هایی که مجردن مقدمن بر عالم ماده، فعالما العقل والمثال یسبقان عالم الماده. بعد حالا بیایم خود این دوتا عالم عقل و مثال رو وقتی بسنجیم میبینیم عقل مفارق ولو حد داره، برای اینکه بالاخره ممکنه ماهیت داره و ماهیت حد وجودی داره، حد وجودی شیه، اما اقل حدودن است و قهرن اوسع وجودن است و ابسط و ذاتن است، از اون مثال ذاتش بسیطره برای اینکه حدودش کمتره، از مثالی که علاوه بر اینکه ماهیت داره یه حدودی از مقدار و شکل و رنگ هم براش پیدا میشه، از مثالی که تو صاحب او آثار الماده، همراه است با او آثاری البته از ماده، و این خلا عن الماده، ولی اون که خود ماده رو نداره. و من المعلوم از چیزهای روشن این است که وجود هرچه حدودش کمتر باشه و اوسع و ابسط باشه، مرتبهش نسبت به اون حقیقت وجود مشکک اقدم و اسبق و اعلا خواهد بود، و نسبت به اون اعلا المراتب که خداوند متعال است و مبدأ الکله اقرب خواهد بود. پس قهرن عالم عقل اقدم و اسبق است از عالم مثال. پس من نتیجه اول اینه که اینها بینشون سبق و لحوق تقدم و تأخره. ثانیاً اینکه این تقدم و تأخر، تقدم و تأخر بالعلیه است، اینکه این ترتیبی که مذکور شد بین عوالم ثلاثه ترتیب علی است. چرا؟ به خاطر همون سبق و توقفی که بینشون هست، برای اینکه وجود عالم عقل علت برای عالم مثال، به خاطر اشرفیت وجودش در اون سلسله، در تشکیک طولی او در مرتبه سابقه و مرتبه عالم مثال و رو متوقفه، و همین توقف معناش معلولیت و علیت اون متوقفون علیه. عالم عقل علت است برای عالم مثال و عالم مثال علت مفیض عالم ماده است. این تعبیر به مفیض هم بر اساس دید مشائینه، و الا طبق دید سر المتعلهینی معلوم شد که مفیض در عالم چیزی جز خداوند متعال نیست و این موجودات دیگه همه معدن. و ثالثاً اینکه عوالم ثلاثه متطابقن، یه نوع با هم توافقی دارن، هماهنگی دارن، متوافقتون نظامن، نظامشون هماهنگه، البته بما یلیق به کل منها وجودن، به اونی که مناسب هر کدام هست. یعنی وقتی میگیم هماهنگن، نه اینکه واقعا عالم مثال از سنخ عالم ماده باشه، اون سنخ وجودش فرق میکنه، ولی هماهنگیش به یه جوری است که متناسب با خودشه. اینو وقتی میخوان تنظیر کنن، تنظیر میکنن به هماهنگی الفاظ یک شخص با معانی که در ذهن داره. وقتی یه شخصی تکلم میکنه، این الفاظی که داره صحبت میکنه هماهنگ با اون چرا که فهمیده، اون چرا که فهمیده به زبان میاره، ولی هماهنگیش اینطور نیست که واقعا اون چرا که فهمیده از سنخ اسوات باشه و از امور محسوسه باشه، یا اسوات از سنخ امور مجرده باشه. اون سنخش جور دیگری است، این سنخش جور دیگری، ولی هماهنگی به همین مقداره که متناسبن با هم، ولی تناسبشون به اون جوری که هر کدام وجودشون به سزاوار هست. همین است که تعبیر میشه ازش به تنزل. یعنی اگر اون معانی که در ذهن ما هست بخواد تنزل بکنه به صورت الفاظ و امواج، اون وقت به صورت این کلمات در میاد. چنان که اگر کلماتی که کسی میگه بخواد تعالی پیدا کنه به صورت معانی، اون وقت تبدیل میشه به اون صور ذهنیه و مفاهیم. تنزل وجوده، و معنای توافق هم همینه که بالاخره این لفظ همون معنا رو داره بیان میکنه. نظام توافق نظام دارن، اما به ما یلیق و به کل منها وجودن، به اونی که سزاوار و لایق به هر کدام از نظر وجودی. اگرم میگیم مثلا اون چه ما داریم خداوند متعال داره به نحو اعلا و اشرف، اونم یه چیزی شبیه اینه، ولا نه اینکه سنخ وجود واجب تعالی با وجود ما یکی باشه. و ذالک، حالا چرا این عوالم ثلاثه متطابقند؟ و متوافق و هماهنگن لما تقدم در بحث علیت که کل علتن مشتملتن علا کمال معلولها، هر علتی کمال معلول خود رو داره اما به نحو اعلا و اشرف. پس در عالم مثال قهرن یک نظام مثالی است که یزاهی و یشابه نظام عالم ماده را، اما به هو اشرف و من، اما اون نظامی که در عالم مثال اشرف است از نظام عالم ماده. و در عالم عقل ما یطابق نظام المثال، لکن اون عالم عقل موجودون به نحو ابسط و اشرف و اجمل من، زیباتر از اون چی که در عالم مثاله. و یطابقه نظام ربانی، و مطابق عالم عقل است نظامی که در وجود واجب تعالی هست، که الذی فی العلم الربوبی، اون علمی که عین ذات قهرن در ذات ربوبی. و رابعا امر چهارم اینه که ما من موجود ممکن، هیچ موجود ممکنی نیست، اگر کمالی که در معلوله کمالی است که علت به او عنایت کرده و چون داشته عنایت کرده، پس بنابراین همه این کمالاتی که معالیل دارن حاکی هستن از کمال علتشون، و چون همه معلول خداوند متعالن پس هیچ موجود ممکنی، حالا مادی او مجرد، الوی او سفلی، چه از موجودات آسمانی چه از موجودات زمینی، نیستن الا هو آیت للواجب تعالی، مگر اینکه آیت الهی هستند، نه این آیت قراردادی که از یه جهت قرارداد باشه. این پرچم از اون جهت که سیاهه بر اساس قرارداد حکایت داره میکنه، ولی اینطوری نیست. اونجا آیت خداوند متعالی من جمیع الوجود. چرا؟ چون یحکی به ما اندهو من الکمال الوجودی کمال الواجب تعالی، با اون چه داره از وجود و کمال وجودی، همه هستیش داره حکایت میکنه کمال علتش رو. پس بنابراین معنای این که اشیا آیتن با این که این علائمی که ما میگیم آیتن خیلی با هم فرق داره. بله اینجا نمیگنجه. و السلام علیکم و رحمت الله.